سطح سلامت و ایجاد نشاط اجتماعی در بین کارگزاران، کارکنان و مستمری بگیران این صندوق با مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران کشور قرارداد همکاری امضا کردند. مدیر عامل این صندوق گفته که طبق این قرارداد صندوق از خدمات مجموعه ورزشی تفریحی میتونه استفاده کنه به صورت آزمایشی برای یک سال تا از این طریق میزان و سطح استقبال جامعه هدفش رو مورد ارزیابی قرار بده. اگه استقبال مردم زیاد باشه علاوه بر تمدید این قرارداد مبلغ اون هم افزایش پیدا میکنه و خدمات بیشتری هم ارائه میشه. اما اینکه نحوه بهره‌مندی از این تسهیلات چجوریه به خیلی زود فکر می‌کنم تا آخر همین هفته برای روستاییان پیامک میشه که چطور میتونن از این خدمات استفاده کنن.
بله،
خبر دیگه‌ای دارم در مورد راه اندازی پویش دست یار. فکر می‌کنم زیاد دیدیم و شنیدیم که به مناسبت‌های ملی و مذهبی که حالا مثل ماه رمضان، مثل اعیاد مختلف و حالا هم که در آستانه عید نوروز هستیم، پویش‌های مردمی و داوطلبانه‌ای راه اندازی میشه که همه تقریبا مردم جامعه بتونن از اون اعیاد خاص، از اون مناسبت خاص استفاده کنن. حالا رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر هم از راه اندازی پویش دست یار جهت تهیه بسته های عیدانه و نیازمندان خبر دادن و گفتن که حالا که چیزی تا پایان سال نمونده، قراره که سبد های معیشتی عیدانه ویژه خانواده های متاثر از کرونا تامین کنیم که مردم هم میتونن در این راه قدمی بردارن و اگر کسی میخواد در این تهمیش داشته باشه و شریک باشه در این کار میتونه از طریق هلال احمر پیگیری کنه، حالا چه سایتش چه شماره تماسش، سراغ پویش دست یار رو بگیرن.
بله،
و آخرین خبر هم در مورد رایگان شدن هزینه درمان برای بیمه شده های بالای 65 سال هستش. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفتن که هزینه درمان بیمه شدگان بالای 65 سال در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان اجتماعی در همه شهرها تقریبا رایگانه و فرانشیز صفر دریافت میشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم خان علیزاده عزیز. تا هفته های بعد که در خدمت شما باشیم. به خدا میسپارم، پایان هفته خوبی داشته باشیم.
شما هم همینطور، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
فرقی نمی کنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
از بخش‌های برنامه خانه و خانواده، بخش با من بخونه که شما عزیزان زحمتش رو میکشید و قسمتی از یک کتاب رو میخوانید و برای ما ارسال میکنید. امروز همراه میشیم با طاهره رنجبر آزاد.
روز سفره های رنگین با خورش های
چاستاشت سیاه با آفش
تمام برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فدا برسون عاشق سرم شوره بکش جانانشو
به نام خداوند همیشه مهربون. سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم برنامه خانه و خانواده. طاهره آزاد رنجبر هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونین. امروز بخشی از کتاب روانشناسی اهمالکاری از دکتر آلبرت آلیس و دکتر ویلیام جیمز نال رو براتون انتخاب کردم که تا چند ثانیه دیگه براتون میخونم. رفتار افراد در برابر خواهش‌های اشخاص یکسان نیست. بعضی به تمایلات مردم فکر نمی‌کنند و در برابر خواهش‌های آنها بی‌تفاوت باقی می‌مانند. ما این افراد را مردمانی بی احساس یا پرتوقع می دانیم. حتی رفتار پدر و مادرها هم در مورد فرزندان خود ممکن است مستبدانه و خالی از عطوفت باشد. بعضی پدرها فرمان روایان خانه اند و در گفتار آنها لحنی آمرانه وجود دارد، مانند تو باید اطاعت کنی، تو باید به مدرسه بروی، باید حرف گوش کنی، تو باید با دیگران بسازی، و هزاران بایدهای دیگر در کلام آنها شنیده می شود. آیا کودک فقط به گفته شما متوجه می شود که باید کارش را به موقع انجام دهد؟ مسلماً نه، او این رفتار را طی زمان از بزرگترها فرا می گیرد. این بایدها چه بسیار که افراد را به اهمالکاری سوق می دهد. شما به این موضوع چگونه فکر می کنید؟ گاهی به دلایل مختلف موفق نمی شوید که کارتان را به موقع انجام دهید و در نتیجه احساس شرمندگی می کنید. احیانا به خودتان می گویید من آدم بدی هستم چون کارم را به موقع انجام ندادم. خوب، کسی که در ارزش وجود خود شک می کند طبیعی است که آمادگی انجام کار خوب را ندارد. تأکید بسیار بر انجام کار خود نشانه آن است که گوینده مخاطب را فردی آماده و مصمم نمی داند و این خود تلقینی منفی به شمار می آید. یعنی گوینده اعتماد ندارد که شنونده او به موقع کارش را انجام می دهد.
خب اجازه بدید با توجه به اینکه صحبت‌های رئیس جمهور در هیئت دولت شروع شده ما در خدمت شما دقایق دیگر باشیم اگر زمان داشت.
با اون شعارهای جانانه خودشون اون روز و اگر قیام مردم تبریز نبود شاید انقلاب به اون صورتی که ما در 22 بهمن سال بعد دیدیم پیروز شد، شاید به اون هدف مهم دست نمی‌یافتیم. من از مردم شریف تبریز سپاسگزاری می‌کنم، نه تنها به خاطر 29 بهمن سال 56، بلکه به خاطر همه روزهای سرنوشت سازی که مردم تبریز در اون مشارکت داشتند تا پیروزی انقلاب، در دفاع مقدس 8 ساله و امروز در مقابله با آمریکا و جنگ اقتصادی. همیشه تبریز حرکتش یک حرکت سرنوشت ساز و تاریخ ساز برای ما بوده. امروز هم پشتوانه عظیم ملت ایران، یکی از این پشتوانه های بزرگ، مردم عزیز تبریز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و همه آذری زبانهایی هستند که در شمال غرب کشور دارن تلاش میکنن و ایستادگی میکنن. تشکر میکنیم از مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب اصلاحیه بودجه سال 1400. همه ما میدونیم که بودجه یکی از لوایح بسیار مهم سالانه دولت هاست و حالا امسال ویژگی های خاص خودش رو داره. آخرین سال این دولت هست، اولین سال این مجلس هست، در آستانه سال 1400 هستیم. قرن به تدریج داره تغییر میکنه، پایان قرنیم و بنابراین بسیار مهمه که ما بودجه رو به سامان برسانیم. خب در قدم اول بودجه به مجلس رفت، در کمیسیون تلفیق بحث‌های مختلفی پیش آمد و تغییرات بسیار گسترده غیر قابل قبول از دیدگاه دولت در بودجه به وجود آمد. خوشبختانه این نظر دولت رو مجلس هم تایید کرد، یعنی دولت که اون تغییرات رو قبول نداشت، مجلس هم اعلام کرد من قبول ندارم و مجلس هم گزارش کمیسیون تلفیق رو رد کرد. خب بعدش دو تا راه وجود داشت. یه راه این که هیئت رئیسه محترم این گزارش رو برگردانه به کمیسیون تلفیق برای اصلاح نهایی، و یه راه دیگه این که برگردانه به دولت. حالا شاید راه اول آسان‌تر بود، ولی حالا به هر حال این راه دوم رو مجلس یعنی هیئت رئیسه انتخاب کرد و دولت هم به خاطر اهمیت این لایحه و به خاطر اینکه این لایحه در زندگی مردم، در معیشت مردم، در تولید، در تصمیم گیری اقتصادی های کشور، شرکت های بزرگ اقتصادی، اونا همه نگاهشون به بودجه است، در زندگی مردم حقوق بگیر، مستمری بگیر، در وضع کالاهای مورد نیاز مردم، رو همه اینها تاثیرگذار این بودجه. و به هر حال ما در دولت یک بار دیگه بررسی کردیم، به اون نظراتی که کمیسیون تلفیق داشت هم ما توجه کردیم و با هماهنگی که با رئیس محترم مجلس ما انجام دادیم، قرار شد یک هیئت کوچکی از طرف مجلس و دولت با هم بنشینن و تبادل نظر کنن که این اصلاحیه به گونه‌ای باشه که هم مورد قبول دولت باشه، هم مورد قبول مجلس باشه. و این کار هم انجام گرفت و برخی از اصلاحات مهمی که خود کمیسیون تلفیق انجام داده بود مورد توجه دولت هم قرار گرفت و در نهایت لایحه به صورت جدید تنظیم شد و اصلاحیه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و دیروز با یک رأی قاطعی مجلس شورای اسلامی این لایحه اصلاحی دولت رو، کلیاتش رو به تصویب رساند. ما امیدواریم بقیه کارهایی که باید در کمیسیون انجام بگیره سریع نهایی بشه و بیاد در صحن علنی مجلس، و امیدواریم اون چه که در مجلس تصفیب میشه با این اصلاحیه اخیر دولت که دیگه حالا خیلی ما در واقع تعاملی با مجلس کار کردیم، به همون صورت، حالا ممکنه یه تغییرات جزئی هم باز مورد نظر مجلس محترم باشه، به همون صورت تصویب بشه، باز خدای ناکرده تغییراتی حاصل نشه که شاکله به هم بخوره، دو مرتبه ما بخوایم به شورای نگهبان بگیم قابل قبول نیست. من خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن اینکه نظرات اونها برای ما محترمه و نظرات اونها اعمال خواهد شد در لایحه دولت، طبق قانون اساسی به گونه ای عمل بکنیم که آخرش وقتی در میاد به عنوان لایحه مصوب دولت باشه، نه خدای نکرده به عنوان طرح نمایندگان. انشالله این کار خواهد شد. ما همه امید ما اینه که دولت، وزرا، مخصوصا سازمان برنامه بودجه که مسئول این کار هست، در هماهنگی بین دولت و مجلس تلاش های خودش رو ادامه بده. انشاءالله در اسرع وقت ممکن این بودجه نهایی بشه در مجلس که ما هم بتونیم آخر سال بودجه رو دریافت بکنیم، گرچه ما علاقمند بودیم در بهمن بودجه رو دریافت بکنیم و آیین‌نامه‌اش در اسفند بنویسیم، ولی حالا به هر حال انشاءالله به دست ما برسه که ما هم بتونیم در پیشگاه مردم عزیز خودمون شرمنده نباشیم. موضوع دیگری که من باید تأکید کنم در شرایط امروز موضوع هسته‌ای است. در موضوع هسته‌ای من میخوام به چند نکته مهم اشاره کنم. نکته اول اینه که همونطور که بارها ما گفتیم، در برنامه دفاعی کشور ما جایی برای سلاح کشتار جمعی و از جمله هسته‌ای وجود نداره و نخواهد داشت. این تصمیم قاطع نظام هست. جمهوری اسلامی ایران نمیخواد دارنده سلاح هسته‌ای باشه، نمیخواد نگهدارنده سلاح هسته‌ای باشه و به طریق اولا هیچ وقت نمیخواد از سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. این نه نظر امروز ما هست، نه نظر 2 سال و 3 سال و 4 سال پیش ما هست. اون مقدار که من یادم هست از سال 1370 بارها و بارها من خدمت مقام معظم رهبری صحبت کردم در اون مقطع که آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، با ایشون صحبت کردیم، در شورای امنیت صحبت کردیم، در شورای عالی امنیت ملی. همیشه نظر واحد بوده که ما دنبال سلاح هستی نخواهیم بود، اما در این حال دنبال فناوری های صلح‌آمیز هستی خواهیم بود. این حق ما هم هست. ما عضو MPT هستیم، ما به هر حال با پادمان، با آژانس قرارداد داریم به صورت پادمان و این پادمان رو اجرا میکنیم و اجرا کردیم تا کنون. ما نمیخواییم فعالیت مخفی هستی داشته باشیم، نه دیروز، نه امروز، نه فردا. این تصمیم قاطع جمهوری اسلامی ایرانه. آمریکا بخواد یا نخواد، اروپا بخواد یا نخواد، سازمان ملل بخواد یا نخواد، اگر همه دنیا به ما بگن ایران خیلی خوبه سلاح هسته‌ای داشته باشه، ما نظر ما تغییر نمی‌کنه. ما نظر ما نظری است که مقام معظم رهبری به عنوان فتوا اعلام کردن. همون عهدی است که ما در MPT و پادمان بستیم. از این عهد ما خارج نخواهیم شد. جمهوری اسلامی ایران همیشه نشون داده هر پیمان و هر عهدی رو، حالا ممکنه در آغازش مقدار سختگیر باشه، ولی اگر امضا کرد و قبول کرد دیگه پاش تا آخر وامیسته و در موضوع هسته‌ای هم چنین خواهد بود. نکته دوم، برجام حاصل تلاش پیگیر ماها بین ایران و 6 کشور بزرگ بوده. این کار به سادگی به دست نیامده. مذاکرات فراوانی از سال 1382 ما شروع کردیم، با اروپایی‌ها شروع کردیم، بعد به هر حال اروپایی‌ها تبدیل شد به 3 به اضافه 3، بعدن ادامه پیدا کرد، سالها طول کشید و در سال 92 با رأی مردم ما وارد تعامل شدیم. رأی سال 92 بر مبنای تعامل سازنده و اعتدال بوده. این قابل تغییر نیست. مردم رأی دادن به این 2 اصل مهم، هم به تعامل سازنده که حالا بعد مقام رهبری فرمودن تعامل سازنده گسترده، و هم اعتدال که خود مقام معظم رهبری هم فرمودن اعتدال متن قرآنه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما امت وسط هستیم، ما دنبال تعامل سازنده هستیم و برجام در سایه این سیاست با مذاکرات با شکل جدید از سال 92 شروع شد. در سال 94 به امضا رسید. در 23 تیر ماه 94 امضا شد. اونی که 23 تیر 94 امضا شده اون غیر قابل تغییره، ما دستش نمیزنیم. همه دنیا هم بدونه ما برجام قبول داریم. برجام به همون شکل 2015، برجام به شکل 23 تیر سال 94، 1394 ما تغییر نمیدیم راجع به این. بر تعهد خودمون هم پا بر جا ایستادیم. من برای اینکه اروپایی‌ها یادشون بیاد، مردم عزیز ما هم یه بار دیگه مرور کنن بر تاریخ، وقتی ترامپ به فشار اسرائیل و با فشار عربستان و با فشار تندروهای داخل آمریکا از برجام خارج شد، ما در آخر شهریور، اون البته تو اردیبهشت خارج شده بود از برجام، ما آخر شهریور رفتیم سازمان ملل. روزی که اولین روز اجلاس مجمع عمومی بود و ترامپ هم صبحش سخنرانی کرده بود و منم بنا بود فردا صبح صحبت کنم، بعد از صحبتش 8 بار برا من پیغام داد، یعنی بعد نطقش تا بعد از ظهر 8 نوبت پیغام دادن که آقا ترامپ میخواد با فلانی ملاقات کنه، به هر قیمتی شده این ملاقات بادن. خب ما رد کردیم همه 8 نوبت رو، ما گفتیم ما ملاقاتی نداریم با اینا. شبش رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون به من زنگ زد، گفت من الان پیش ترامپ بودم و آمدم و میخوام شما قبول کنید یه ملاقات، به هر حال به هر صورت 3 نفره 2 نفره چند نفره، این خیلی مهمه. من رد کردم. چندین رئیس جمهور آمدند در هتلی که محل اقامت من بود، پیشنهاد کردند، گفتند آقای ترامپ میگه 2 تا کلمه ما تو این برجام بذاریم، من همین الان اعلام میکنم برجام قبول دارم و برمیگردم، اون 2 کلمه اینه: ما راجع به مسئله موشک و راجع به مسئله منطقه بعدن مذاکره کنیم. و این پیام رو آقای مکرون آورد روز بعد از طرف ترامپ. من گفتم به هیچ عنوان برجام 1 کلمه اضافه و کم نمیشه. رئیس جمهور فرانسه به من گفت که شما قبول کنید، حالا الان که نمیخواد اضافه بشه، قبول کنید راجع به این 2 مسئله مذاکره شروع بشه، حالا ممکنه مذاکره چند سال طول بکشه. گفتم نه، ما اصلا مذاکره نداریم، ما راجع به مسئله موشک، مسئله دفاعی و مسئله منطقه با آمریکا با 5 به اضافه 1 ما بحثی نداریم. اروپا بدونه اگر ما مسئله موشک و منطقه رو میخواستیم، نه اینکه اضافه کنیم بلکه به عنوان بحث قبول کنیم برای آینده، ترامپ در همون اولش برگشته بود، این پیغام رسمی بود، خودتونم که میدونید پیام آورندم خودتون بودید. پس بنابراین در برجام چیزی اضافه نخواهد شد، اون چه که مورد نظر شماست، نه راجع به غروب، نه راجع به منطقه، نه راجع به سلاح و دفاع ایران، همین برجامی که هست یا میپذیرید یا قبول نمی کنید. در سال بعد، یعنی 1398 که من نیویورک رفتم، که محل اقامت و هتل محل اقامت من تبدیل شد به مرکز اصلی ملاقات‌های سازمان ملل، به قول یک مقام سازمان ملل گفت که شما محل سازمان ملل تغییر دادید، همه رفت و آمدها، همه رسانه ها شد همون هتل محل اقامت ما، که تمام مقامات اروپایی که در نیویورک بودن بدون استثناء آمدن و با من مذاکره کردن و همه هم اصرارشون این بود جلسه 5 به اضافه 1 در نیویورک تشکیل بشه، ترامپ حضور پیدا کنه، من هم حضور پیدا کنم. حالا حرف اونا این بود که بعد از این جلسه ترامپ اعلام کرد که اعلام خواهد کرد به برجام برمیگرد. من گفتم ما حاضرم در این جلسه شرکت کنم، 5 به اضافه 1 هم اشکالی نداره، به شرط اینکه قبل از جلسه ترامپ اعلام کنه به برجام برگشتم، بعدش ما این جلسه رو میزیم. همه این اختلاف قبل و بعد، همش قبل و بعد بود. بعضی حالا میگن این قبل، این بعد، این اول، این دوم، همش بحث اول دوم بود. خب اگه اول دوم ما نداشتیم که خب اون جلسه رو میذاشتیم تو سال 98. اصلا یه عده ای از سران دنیا آمده بودن اونجا به خاطر همون جلسه که 5 به اضافه 1 در سطح سران تشکیل بشه. پس بنابراین ما حرف ما کاملا روشنه. ما از ابتدا از سال 92 تا امروز هیچ منطقمون رو و مسیرمون رو تغییر ندادیم. البته در برجام خب خیلی با هم بحث کردیم، بالا پایین شده، ولی در نهایت اونی که پذیرفته شده چیزی نیست که قابل ما بر برجام مذاکره نخواهیم کرد. برجام است، باید اجرا بشه. حالا در نحوه اجراش میشه رایزنی کرد که چجور بهتر اجرا بشه. اما قانونی که مجلس شورای اسلامی راجع به مسئله هسته‌ای تصویب کرده، فارغ از این که نظر دولت چی هست که دولت نظرش رو به صراحت همون موقع اعلام کرده، ولی چون امروز به صورت قانون هست، دولت قانون رو اجرا خواهد کرد در چارچوب آیین‌نامه‌ای که مصوب کرده. و یکی از مواد این قانون، بند 6 این قانون هست که میگه از پنجم، یعنی در محاسبه، حالا پنجم اسفند من دارم میگم، در مجموعه میگه از زمانی که لازم الاجرا میشه چند روز بعدش، مجموعه این بند محصولش اینه که از 5 اسفند ما از پروتکل الحاقی که داوطلبانه قبول کرده بودیم خارج میشیم و بین ما و آژانس آنچه اجرا میشه بر اساس پادمان خواهد بود. خب این اجرا بشه هیچ مسئله مهمی به وجود نمیاد. اینکه تبلیغات خارجی شروع کردن بازرسان آژانس را بیرون میکنن فلان، ها هیچ که باید بازرس آژانس اصلا ما بیرون نمیکنیم. حرف دروغ چرا میزنیم؟ نه بازرس آژانس رو بیرون نمیکنیم، بلکه حتی مدیر کل آژانس هم الان از ما خواسته که بیاد تهران. میتونه پاشه بیاد تهران، میخواد مذاکره کنه، میتونه مذاکره کنه، اینو ما اصلا بحثی نداریم. ممکنه بیاد تهران، حرفم میزنیم، مذاکره هم میکنیم. بس این نیست که ما فعالیت هسته ما بدون نظارت باشه. ببینید این حرف دقیق باید زده بشه. اگر کسی بگه بازرسان را ما بیرون میکنیم، در دنیا معناش اینه که دنبال سلاح میریم. اونی که دنیا میفهمه اینه. ما دنبال سلاح که نیستیم هیچ وقت، نه دیروز، نه امروز، نه فردا. بنابراین هیچ وقت ما بازرسان رو بیرون نمیکنیم. در چارچوب پادمان هستن، نظارت میکنن، فعالیت‌های ما رو میبینن، گزارش میدن، ما هیچ بحثی نداریم. پروتکل الحاقی یک مرحله فراتر از پادمانه. البته شاید الان بیش از 90 کشور، 100 کشور، حالا الان دقیق امروز نمیدونم، ولی حدود 90 کشور دنیا پروتکل الحاقی رو قبول کردن و دارن اجرا میکنن. حالا ما ممکنه یه روزی اجرا کنیم یا ببریم در مجلس تصفیه کنیم، حالا اون بحث بعدیه. پروتکل الحاقی، خودمون میگیم الحاقی، الحاق شده با اون چی که قبلا بوده. پادمان اجرا خواهد شد، یعنی مقررات پادمان و سیفگارد اجرا میشه، بازرسان آژانس هستند و اونها هم میتونن نظارت بکنن و ما مشکلی در این جهت نداریم. اما سخن اصلی اینه که ما از اردیبهشت سال 1397 که آمریکا از برجام خارج شد و اروپایی‌ها از ما درخواست کردن رسما که یک مهلتی ما به اونها بدیم، من اعلام کردم ما یک مهلت چند هفته‌ای میدیم. این مهلت چند هفته ای مرتب اونا با ما تماس گرفتن، گفتن یه خورده تمدید کنید، ما میخوایم به یه چارچوب برسیم، میخوایم عمل کنیم باشه. ما این مهلت رو یک سال تمدید کردیم دیگه، برای اینکه هیچ حجتی باقی نمونه، همه بدونن که ما پای عهد هستیم، نمیخوایم لجبازی کنیم، میخوایم مسائل حل بشه. خب یک سال صبر کردیم، خب اینا نتونستن هیچ کاری بکنن، حالا یا نکردن یا نتونستن، یا ما گفتن ما نمیتونیم. در بخش اقتصادی اما در بخش سیاسی موضع خوب میگرفتن، در بخش تبلیغاتی موضع خوب میگرفتن به